ترتیب دیگه نوبت شماست دیگه. آقای بعدش های عبادی، آقای متحری، بعدش های ندف سلو. آماده نیستی؟ بگو آقا چیزی حدیث نه دیدی؟ سه سال طلبه دیگه حدیث نمیتونی بخونی؟ اهل دنیا مانند راکبانی هستن که چی میشوند؟ برده میشوند در حالی که خوابن. این در حالی دارن میبرنشون اینا خوابن، خودشون خبر ندارن. این مضمون هایی از طرف لنس حساب هم بخون فی غفلت معارضونه دیگه. مانند یک سواره هایی کسی مثلا رو حالا طب چیز قدیم رو شطور داره طرف میره خوابه، بعد چششو با میکنه رسیده به یه جایی که مثلا حواسش نبوده، متوجه نبوده چون تو خواب بوده. این دقیقا مضمون آیه اول سوره انبیاء، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. پس شد که اهل دنیا کراکبن یسار و بهم و هم نائمون نیامون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. احسنت. المبحث التاسع فی تقسیم الاداره به اعتبار الجامع. خب می‌فرمایند که به اعتبار بچه شبه که گفتیم تو اداره اصطلاح جامع توش هست، ایشون می‌فرمایند الادارات به اعتبار الجامع نوعان. این مبحثش جدید نیست، مبحثش همون مبحث تکراری تشبیه خوندیم. تشبیه دو نوعه، تشبیه عام مبتذل و غریب و تشبیه بعید بالاخره غریب. اینم همونه در حقیقت. اگر وجه شبه خیلی واضح باشه، جامع تو استعاره واضح باشه، مثل همون رأیت و اسدنی که میگیم همش، خب این میشه استعاره عامیه، همونی که میگه عمه منم میتونه بگه. طرف میگه استعاره میخوای برات بگم، میگه بگو ببینیم، میگه مثلا رأیت و اسدن گرمی، میگه عمه منم بلده بگه. خب مثلا عامی عوام همه میفهمن، یعنی اختصاصی نیست که هر کی بالاخره بخواد دقت کنه، این چیزو تابلویه بچه شبه. اما نه، استعاره خاصی اینه که بالاخره غریب باشه بچه شبهشو همه نفهمن. یه کسی که ممارست داره، ذوقش قویه، ممارست با این کلمات داره و اینا بفهمه، اون خیلی دقیقه. دیروز چند روز پیش کتاب های صبحانی همین شرح تجریدشو نگاه میکردم تو مسئله معاد، بعد اونجا نوشته بود که معادی که قدیما صحبت میکردن مبتنی بر یک نظریات هیئت قدیم بوده، هیئت قدیم هم الان باطل شده، فرضیاتش باطل شده. به این معنی که مثلا اونا میگفتن که آسمون و مثلا حالا زمین رو طوری فرض میکردن که خورشید دور زمین میچرخه و بعد کل آسمون رو به صورت نه تا فلک تصور میکردن، کلن قال بودن هفت و فلک ما بیشتر نداریم، که میگفتن نمیدونم اون مثلا این اورانوس و نپتون و پلوتون اینا کشف نشده بوده، اینا رو حساب نمی‌کردن، خورشید و ماه هم به اینا اضافه می‌کردن، در حالی که خورشید ستاره است، ماه قمر یکی از سیارات. هم خلاصه اینجوری تصور می‌کردن دیگه. خب تقدیر هم نداشتن، امکانات نبود دیگه تا این حد مغزشون بکشید و اینا. حالا ما هم الان یه چیزای عقیده داریم که 200 سال بعد بهمون می‌خندن، الان همین الان خودمون به خودمون نمی‌خندیم، خیلی هم مغروریم به چیزایی که می‌دونیم علم جدید، ولی 200 سال بعد به ما میخندن که بعضی نظریات ممکن داشته باشه، چی معلوم نیست. عرض به خدمت که اونجا آقای صبح نوشته بود که این مسئله افلاک به هازل معنا، این مسئله فلک ها و هیئت و نجومی که قدیما میگفتن معادم مبتنی بر اون کردن، قد اکل علیه الدهر و شربه. من خیلی کیف کردم از این استعاره. ایشون هم نمیدونم خودش ابداع خودش بوده این استعاره یا اینکه از جایی برداشته. میگه ان مسئله الافلاک به هذا المعنا قد اکل علیه الدهر و شربه. خیلی قشنگه. اکل یعنی خورد، شربه هم یعنی نوشید. فاعلش چیه؟ میگه دهر. میگه این مسئله افلاک قدیمی رو دهر روزگار خورده و یابم روش. خب نوشیده، خورده و یابم روش. بعد جالبه نمیگه قد اکله و دهر و شرب، میگه قد اکله علیه دهر و شرب. مثل آبی که میاد رو شنزارا، این شنا رو میبره، مثلا آب که سرازیر میشه سیل و اینا، یا آب معمولی یا سیل مانن، هرچی که اونجا با خودش میشوره و میبره، کلون آبی که مثلا کوه میاد هر جا میاد. ایشون اکله با اینکه با علام و تعدید میشه، با علام و تعدیش کرده تضمین میشه، در عین اینکه هم استعاره تضمینم خیلی قشنگ میگه قد اکل علیه الدهر و شرب، یعنی این مسئله رو هیئت قدیم و روزگار، یعنی امروزه اینو خورده یا آبم روش، منتها نمیگه خورددش، میگه اکل علیه، مرور کرده براش، هم میگه خورده هم میگه شسته و برددش. خیلی تعبیر قشنگه، استعاره به این میگن. مثلا آدم کیف میکنه، من که خوندم کیف کردم، حالا شما نمیدونم کیف میکنید، کیف نمیکنید به نظام سلیم نداره، ولی قشنگه. حالا دیدم خیلی استعاره جالبی بود، مثلا این قشنگ استعاره رو اینجا بکنم. استعارات خب بالاخره استعارات داریم که عرفیه، بعضی به امروزه تعبیر میکنه استعارات عامیه به استعارات مرده، یا تشبیه مرده یا مجاز مرده. مجاز مرده یعنی مجازی که از 1400 سال پیش، بلکه از 2000 سال پیش داره استعمال میشه، اینا بهش میگن مجاز مرده. مجاز ها، ولی اون لطافتی که هی میگفتیم مجاز اینجوری، این لطافت عجیب و الانه دیگه دست داده. الان خیلی چیزا تو لغت داریم مجازه، تا دلتون بخواد لغت رو باز کنید، شاید اصلا اولین معنا معنی حقیقی باشه، بقیه معانی که ده بیست میکنه همه مجازی، ولی همه لطافت خاصه خودشو نداره، بلکه اون مجازات لطافت داره که نو باشه. لازم انسان باید مجازات نو به کار ببره، این خود یه ذوق فوق‌العاده‌ای میخواد. که چرا؟ برای ما تازه است، شاید ولی برای اهلش تازه نیست دیگه. طلب او طرف ابتدای راهنمای خونده تازه میاد میگه رأی تو اصلا یعنی خوشش میاد، بابا این 50 تا پیرم پاره کرده این مثال. ولی بالاخره برای خب مخاطب تازه است، ولی با این حال استعاره مرده است، یعنی تو خب اون سواد نداره. طرف میاد تو ماشین پیش مکانیک نگاه میکنه میگه این پیچو، مکانیک بهش میخنده میگه چیه دیدن داره این پیچ میخندی، تعجب کردی؟ میگه تو حالا من ندیده بودم. میگه تو چی دیده بودی تا حالا؟ جریانم هم جریانمونه، ما چی دیدیم تا حالا که مثلا بیایم رأی تو اصلا یاری برامون جالب باشه؟ ولی کلا حالا قد اکل علیه دهر بشر هم شاید اینجوری باشه، معروف باشه، من مثل اون کسی که هیچی ندیده بخوان معروف چید. حالا غرض ایشون میفرمان استعاره به اعتبار جامع دو نوعه، عامیتون و خاصیه. و چه تصمیهش هم به اعتبار اینی که عوام متوجه میشن این نوع استعاره را، اونم خواص متوجه میشن. و هی القریبة المبتذلة التي لا كتها الالسن فلا تحتاج الى بحث یکون الجامع فیها ظاهرا. اون استعاره عامی استعاره قریبه، قریب قابل دسترسی، نزدیک، نزدیک به ذهن. یعنی المبتذله گفتیم یعنی بی ارزش، دم دستی. التي لا کتها الالسن، آدم سو بندازه تو دهنت بجوی، اینو میگن لاکه. منتها حروف ما چون تلفظ میکنیم خودش استعاره است، خود لاکه تلفظ اینجا استعاره، حروف رو تلفظ میکنیم میگیم زبان این معنی، حالا بخواییم لغوی معنی کنیم لاکت ها یعنی میچرخاند. اون استعاره یه که مبتذله، یه که زبانها آن را میچرخانند در دهان، یعنی مثل آدم اسم میدونه تو دهنش همینجور برای خودش میجوه. خب ولی یه چیز خیلی با ارزشی که مثلا گرونم هست یا خاویار، هیچ وقت نمیدونه تو دهنش بجوه. من چند هفته پیش رفتم خاویار بخرم، نخرید بودم تا حالا خاویار، گفتم یه بار خاویار بخریم نگیم مردیم و خاویار نخورد. گفتم چنده؟ دیدم نوشته 14,000 تومان. بعد گفتم خوبه دیگه 14 تومان، خیلی خوبه، چون فکر می‌کردم خیلی گرون‌تر باشه. بعدش نگو این نوشته خاویار، نگو ماهی یا خاویار، منظورشه ماهی یا خاویار، خاویارش در میارم ماهیشه، ماهی معمولی با این حساب گرونه. ماهی معمولی دیگه، ماهی 5 تومن داریم، 4 تومن بهترین نوع ماهی ها، گذرخان برید هست ریخته. بعد این خاویار، گفتم نه من گفت خود ماهی خاویار میخوای یا خود خاویار؟ گفتم خود خاویار میخوام، ماهیش میخوام چیکار؟ چون تو ماهیش نمیذارن که خاویار توش باشه، شانس طرف برداره ببرش کمشون یه خاویار وجود داره، نه خلاصه خاویار چند باشه خوبه نظر شما؟ کیلو چند باشه خوبه؟ 1.5 میلیون. اونجوری من نگفت، گفت 100 گرمش میشه، گفت 50 گرمش 75,000 تومان. گفتم خداحافظ رفتیم. ما گفتیم گرونه، فکر نمیشه اینقدر دیگه گرون باشه. بعد حساب کردیم دیدیم تقریبا برابری میکنه با زعفران. حالا یکم ارزان‌تر در میاد. زعفران کیلو مثلا 2,000,000 میفته فکر کنم. چون کمتره. آره دیگه، خاویار این آخرش هم نشد یا خاویار بخوریم. حالا کسی خورده خوش باشه. این لاک طرف خاویار رو بده تونتون تو دهنش بجو بابا، اینجوری نیست. هر کسی تو دهنش خاویار نیست. ولی آدم همه میجوان. این لاکت حل ارسن کنایه از همون این پیش پا افتاده و همگانی بودنشه که همه اینو در حقیقت میندازن تو دهنشون و تلفظ میکنن. خواص اینجوری در حقیقت همه خواص همه عوام این کارو میکنن. خواص اینطوری نیست که منحصر به خواص باشه. فلا تحتاج الی بحث، احتیاجی به بحث و کنکاش نداره. بحث مراد یعنی چی؟ مراد از بحث یعنی اینکه دنبال وجه شبه بگردی. و یکون خود توضیح میده و یکون الجامع و فیها ظاهرا، وجه شبه و جامع در این استعاره تابلوه. نحو رأیت اسدا یرمی، نمیشه مثال و که قول یاله مثال دیگه و ادهم و یستمد اللیل منه و تطلع بین عینیه ثریا. میگه آن اسب سفیدی است. چرا همت آره جوابشون انتقاد نکردم. یستمد دو و ادهم و یستمد اللیل منه و تطلع. ادهم اصل استش صفت مشبهه به معنی سیاه. اینجا مراد اسب سیاه. میگه از حالا خبر مبتدای محذوف باشه مثلا و هو ادهم یا جور دیگه ترکیب بشه کرد، میگه اسب سیاهی که شب ازش کمک میگیره. شب ازش کمک میگیره در چی؟ در سیاهی. میخواد چی بگیم؟ میخواد بگیم اسب خیلی سیاهه. اسب سیاهی که شب استمداد میجوید از او، یعنی در رنگش، در سیاهیش. یعنی شب اگه سیاهی کم داشته باشه از اسب برز میگیره. خب شاه اینجا قشنگی شاه تو اینجا نیست. عرض به خدمت که وقت بعد میگه و تطلع بین عینیه ثریا، طلوع میکنه بین دو چشمش ثریا، یعنی بین دو چشم اسب ستاره ثریا طلوع میکنه. کنایه از این که این روشنایی و درخشندگی اسب پیشون سفید دیگه، یه اسب سیاه پیشون سفید تشبیه شده به این سفیدی پیشونیش، تشبیه شده به ستاره پروین. طلوع میکند بین دو چشم این اسب ثریا، ستاره پروین. کنایه یعنی اشاره به اون سفیدی پیشانی اسبه که تو عربی بهش میگن غره. غره یعنی سفیدی سیاه پیشانی اسب. اصل معنیش هم همینه. فرمان خب بچه شبه واضحه دیگه، دیگه حالا سفیدیه دیگه، روشناییه. این دیگه چیز نمیخواد که فکر رو از مثلا دیگه دقیقه فکر میخواد، نه. ستاره پروین سفیدیه پیشانی است، بچه شبه روشناییه و سفیدی. فقط استعار ثریا لغرة المهر، ثریا رو استعاره کرده برای غره مهر. مهر اون در حقیقت اسب، اولین اسبو میگن که تازه به دنیا میاد، اولین اسبی که تازه به دنیا میاد. اینجا همون اسبه دیگه، حالا ظاهرا کره اسب منظورشه دیگه، همون کره اسب میشه. غرم یعنی پیشانی، سفیدی پیشانی. غرة المهر رو هم رفته میشه سفیدی پیشانی کره اسب. کره لفظ بعدی نیست که حالا دیگه الان فوش شده، من چیکار کنم؟ ول جامع بین معنا میخوایم بکنیم. ول جامع بین طرفین ظاهر و هول بیان، سفیدی و روشنایی. این در حقیقت وجه شبه. خب ولی همین عامیه رو وجه شبه‌هایی که ظاهره یک کمی دست خارش کنی گاهی میشه غریب. همین هم باز تو تشبیه داشتیم که گفت لم تلقه هازل وجه شمس و نهارنا لکن به وجه لیس فیه حیا او. خیلی قشنگ متنبی اونجا گفته بود صورت محبوب رو تشبیه کرده به خورشید. اتفاقا اونجا استعاره بیشتر بهش میخورد. حالا لم تلقه شما همین اون من اونجای کتابم همون صفحه‌ای که این شعر اومده، حالا ازش پیدا کنید. اونجا من یه نکته نگفتم. نگفتم یه لازم نبود بگم، حالا اینجا میگم. صفحه چنده پیدا کنید؟ تو تشبیه، تشبیه، تقسیم تشبیه بر اساس جامع. صد و پنجاه و سه، صفحه 153 رو بیارید. اون اواخر یه شعری داشت که فقط یوتسر رو کفل عبارتو بخونید شما. شما یخرجه عن الابتزال، میگه گاهی تو تشبیه بعید یه تصرفی میکنی میشه تو قریب، یه تصرفی میکنی میشه غریب. یعنی وجه شبه اصل وجه شبه تابلو همونطور یه کمی تصرف داشت میکنیم عجیب غریب میشه و خواص میفهمن. لم تلقى هذا الشمس وجه نهارنا، لم تلقى هذا الشمس وجه، لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا لكن وجه ليس فيه حياء. اونجا لم تلقى رو دو جور در حقیقت لم تلقى گفتیم، یعنی ملاقات نمی کند. اگر به این معنا بگیریم اون میشه استعاره. مثالش هم اونجا یه اشاره کردم من، اون مثال اتفاقا برای اینجا مناسبه. اما لم تلقى رو بعضی چیز گرفتن، از ادوات تشبیه گرفتن، مثل یحکی تا فعله. اگر از ادوات تشبیه بگیریم میشه تشبیه، اگر به معنی ملاقات کردن بگیریم میشه استعاره. لذا اون لم تلقى اونجورم یادم، اونجا من همونه معنی ملاقات نکرد من کردم که اون بیشتر الان مثالش به اینجا میخوره. خب اینجا چه اتفاقی افتاده تو اون شعر؟ اومده صورت محبوب تشبیه کرده به خورشید. خب این حسنی داره؟ نه، تابلو بچه شبه. اون تا اینجوری نگفته، گفته که این وجه محبوب ما رو خورشید روز ما ملاقات نکرد مگر به یک صورتی که توش حیا بود. یعنی خجالت میکشید که چشش چش خورشید بیفته به صورت این محبوب. خب این خیلی قشنگ تره تا این که بیای بگی که فقط آن صورت شبیه خورشیده، صورت مثل خورشید میمونه. این با یک بیان خیلی جالبه. لذا این مثال همون صفحه 150 چند بود؟ 153 همین کتاب، این مثال رو بزنید براش. یکی هم صفحه 201 همین کتاب، یه شعرم اونجا میاد، اونم صفحه 201 شعر اولین، اول شعر اول صفحه 201. انشالله اونجا برسیم بخونیم معنا میکنیم. فقلت له لما تمتع بصلبه و اردف اعجازا و نوع بکلکلی الا ایها اللیل الطویل الانجلی صبح و مل اصباح من که به امثلی. صفحه 201 جواهر اولین شعر، اونم مثال برای همینه. و قد یتصرف فی العامیه، یعنی استعاره عامیه، به ما یخرجها الی الغرابه. ما مثلاش یعنی به یک نحوی، به اضافه کردن یک لفظی، به یک قیدی، قیدی به معنی عام بشه. چرا همین نمیتونه بشه؟ تموم شد. دو خاصیتون و هی الغریبت التي یکون الجامع فیها غامضا. استعاره خاصی که گفتیم وجه رسمیش اینه که خواص میفهمن، اون استعاره غریبیه. که چرا میگه غریب؟ دور از ذهن توده مردمه. غریب به خاطر اینکه دور از ذهن توده مردمه. لذا میگه علتی یکون الجامع فیها غامضا، و چه شبه پیچیده صاحب نمیشه فهمید. لا یدرکه الا اصحاب المدارک من الخواص، مثلا لیسانسیا، فوق لیسانس، دکترا، اینا میفهمن. نه دیگه، دیپلوم به پایین نمیفهمه. از دیپلوم هم خودش مدرکه بالاخره، کلن سیکلی هم مدرکه، همه مدرک هم دیگه. حالا شما اونه که بی سواده مثلا بازاریه، حالا مثلا سواده تحصیلی نداره، دیپلومی فوق لیسانس چیزی نداره، اونه نمیفهمه. لا یدرکو الا اصحاب المدارک من الخواص. آیا عبادی مدارک جمع چیه؟ مدرک؟ آیا متحریم؟ مدرکه. ما گفتیم خنده داره، چه خود میخند؟ آیه صدا و آیه حسن زن نصف جوابو گفت، چون میگه لا ادری نصف بله، شما یه نصف جواب نگفت. آیه صدا و بح بح داره که میمه بون گندگی رو چکارش میکنی؟ آیه ندفت مدرک. خب مدرک، مدرک چه من؟ چه منو؟ چه من خراب کردی؟ آیه رزن ساید شما چی؟ شما صفحه اول بحث بده من کتاب فیلن من میخوام برم این کتاب بدم فیمیش کنم این دندون ها چیزه صفحه 146 رو بیارید کی میتونه آرزو جواب بده با توجه به صفحه 146 کی میتونه جواب بده مدرک به معنی مصدر میمونه چرا چون درک ادراک از ادراک میاد مصدر میشه مدرک اسم ببین مدرک آقای نجس درست گفت جمع مدرکه مدرک یعنی ادراکه جمع مدرک نیست مدرک اسم معلوم نیست مدرک به چه معنی است تو عربی باید ببینیم مدرک اسم تو لغت به چه معنی است این جمع اونجا گفتم کسی مدرک عین معنیش این ادراکی که مصدر میمیه منتها مصدر میمی باب افعال اصحاب المدارک یعنی اصحاب الادراکات چون اصحاب المدارک نمیتونیم مشتق بگیریم مدرک رو باید مصدر میمه یعنی اصحاب الدرک اونجا گفتم نیاره من الخبر خب ضمناً تو مجامل الوسطی سبحه یعنی سبحه اومده بود شما دقت ندیدید همون سبحه که گفتید نیومده تو لغت قشنگ سبحه و سبحه همونی که گفتم این قشنگ با دقت نگاه نکردید اومده بود همون تو مجامل تو لسان بود تو مجامستان اومده بود یه بار دیگه نگاه کنید خب که قول کسیر کسیر نیست کسیره مصغره کسیره زیاد کمه کسیره زیادی کمه یا کم زیاده حالا کسیر که قول کسیر عبدالرحمن ابن اسوده خود این آقا یمده و عبدالعزیز ابن مروان میگه غمر الرداء اذا تبسم ضاحکاً غلقت لضحکته رقاب المالی اصلا معنی کردن شریکم سخته خب دقت کنید مفردات رو بگیم غمر به معنی بسیاری مال اصل معنیش زیادی مال تو لغات بدیعی هست میگه که غمر بسیاری زمال خالص آمد در لغت غمر کینه غمر بی تدبیر مردی در جهان یه لغات یه کتاب هست اسم لغات بدیعی 100 بیت ورداشته هر بیتش 3 تا لغته منتها 3 تا لغت عادی نیست ا ا او یعنی هر لغتی که اولش مفتوحه بعد مکسوره بعد مذمومه اینو تو یه بیت اومده معنا کرده اولش هم اینجوری شروع میشه میگه که از پس حمد خداوند کریم غیبدان در لغت نظمی کنم همچون لعالی عمان از یکی لفظ در سه معنا خواهی صاحب کمال اولش را فتح و کسر و زن بدین ترتیب دان رب بدان پروردگار و رب بدان جمعی زخل رب آب خالص از انگور و نار و سیب دان بشنو از من حجه را و حجه را و حجه را حجه یک حجه حجه سال و حجه برهان از خان اینجوری تا آخر ادامه داره حالا این غمر هم اینجوری دیگه میگه غمر بسیاری زمال خالص آمد در لغت غمر کینه غمر بی تدبیر مردی در جهان اینا هم موقع یادمون 20 بیت شفت کردیم بقیش دیگه آقای آرامی همه شفت کرده اون تا اگه یادش باشه حساب است میگه که کل شفت کردیم اون تا خب این یکی دیگه است یه لغت دیگه است حالا غمر به معنی بسیاری از مال ردا به معنی عبای همون چیزی که اسم روش میندازونه بعد تبسمه که معنیش مشخص ظاهکن هم حال به معنی اینجوری معنی کردن که تبسم ظاهکن یعنی تبسم میکنه در حالی که شروع میکند در خنده بعضی حال مقارنه گرفتن آخه نمیشه که تبسم یعنی کم بخندی زه یعنی زیاد بخندی این اینجوری معنی کردن گفتن تبسم شارعن فزده یعنی تبسم میکنه که تا مشغول خنده بشه یعنی اولش با تبسم شروع میشه بعدش با زه حالا یه قول دیگه هم هست غلقت یعنی قفل شده قفل می شود چون از آمده سرش قفل می شود زحکه یعنی یک خنده به نام مرس دیگه رقاب معنی اصلیش یعنی همون گردن ها جمع رقبه است معنی گردن ها مال هم که معنیش بشه خب قفل می شود غلق دیگه غلق یعنی قفل خب خب حالا این غم رو رضا رو بذاریم کنار، اونا روش بحث میکنیم. این تیکه بعدی شعر که به بحث ما ربط نداره، این اول معنا کنیم بعد غم رو رضا، چون خودش هم توضیحات داره. بحث ما تو غم رو رضا، حالا غم رو رضا رو بذارید کنار. غم رو رضا ایشون میگه معنیش اینه که یعنی آدم بسیار بخشنده ایه. خب این کنار، اذا تبسم ضاحکا غلقت لوحکته رقاب المال، شما تونستی معنا کنید؟ شطور از کجا در آوردی؟ این رقاب میگه برگردون شطور مال بند، شطورش از کجا در اومد؟ بند میگن گردن شطور میگه مال بند. نه ولی خب حالا چی؟ بعد مثلا میندازن گردن شطور میگن برو شطور میدم بهش.
یه بار خوشش میاد اینا بخشنده است که رقاب هم آماده میکنه مالون شرا میده بعد شطور بذاره مثلا اونم هدیه میشه.
تقریبا درسته ولی به شطور ربطی نداره. حالا میگم رقاب چیه؟ اینجا رقاب کنایه از ملکیت، چون رقبه به معنی مملوکه، رقاب المال یعنی مال مملوک. ببین این یه معنی حقیقی داره، میگه زمانی که این آقای عبدالعزیز ابن مروان شروع به خنده میکنه، تبسم میکنه، میخواد بخنده، به خاطر خندهش، اونم یک بار خنده، لازمه 10 بار بخنده، یه بار که همین یه خنده، یه نقش خنده رو لبش نقش بسته شد، گردنهای مال قفل میشه. کجا قفل میشه؟ غلقه تو عرب و لغت نگاه کنید، عرب غلقه رو تو بحث رهن میگه. شما رهن میذاری خب، بعد این میگن فیده المرتهن، یعنی اذا لم یقدر الان سکاکهی، یعنی رهن که می آقا گرو بذار پیش من تا اون کارت انجام نشده، این گرو پیش منه. اون میتونه این گروشو برداره؟ شرعا و قانونا نمیتونه. گرو یعنی تا مادامی که اون کارو انجام ندادی، یا مثلا پولو برام نیوردی، یا فلان کارو نکردی، یا مثلا حق اجاره ای داری، این مال در گرو منه. خب اون نمیتونه این مال از دست من بگیره، مال خودشه ها، ولی از دست من نمیتونه بگیره. چرا؟ چون فعلا گرو گذاشته. میگه آقا وقتی میخنده گردنهای مال را قفل میشه، گردنهای مال در دست اون مخاط، اون کسایی که در حقیقت اطرافش هستن. یعنی چی؟ یعنی مالش میشه در رهن و گروی اونا، دیگه نمیتونه از دستش بکنه. چرا نمیتونه بکنه؟ قفل میشه، به خاطر اینکه انقدر آدم بخشنده ایه که یه دونه کافی یه لبخند بزنه حمله میفتن مالشو میبرن و اینا. چرا؟ چون آدم خیلی بخشنده ایه، هیچی نمیگه، دیگه مالش میفته دست خلق الله. رقا برای مملوک مثلا. خب نگاه کنید، خود سیالکوتی صفحه 502 اینجوری میگه، میگه فی غلقت اشارتون الا انه یعلم ان للسائلین حقا علیه به واسطته سارت الاموال مرهونتا اندهم و انه عاجز ان اداء ذلک الحق فلذلک لم یقدر علی انفکاک المال عنهم. چون صفحه 502 قشنگ معنی کرده، میگه چون یه حقی برگردن این دارن، یه حقی خلق الله برگردن این دارن، همین که میخنده این مال ها میره، نمیتونه مال های خودشو بگیره. ای بابا مال خودته، چرا نمیتونی بگیری؟ میگه بخاطر این حق دارن، گناه دارن، مثلا فقیرن، میخوان، لذا مال من در گروه اوناست دیگه، اصلا برای اوناست دیگه. خیلی ظریف گفته. اذا تبسم ظاهره، زمانی که شروع به تبسم میکنه و میخنده، غلقت قفل میشه به خاطر یه خندش رقاب المالی. این شبیه حالا به این مضمون شعر فرزاق در مدح امام سجاد هست که فما یکلمو الا حین یبتسمو. حالا مثل اولش میگه که یغضی حیاءن و یغضا من مهابتهی فما یکلمو الا حین یبتسمو. امام سجاد علیه السلام اینقدر هیبت داره که اصلا نمیشه باهاش صحبت کرد. فقط کی میشه با حضرت صحبت کرد؟ الا حین یبتسمو، موقعی که حضرت تبسم میکنه راحت میشه باش حرف زد. اینو هیبت حضرتو میخواد بگم، موقعی که تبسم میکنه دیگه باش حرف میشه زد. نه نه نه، همه گفتن فما یکلم و متکلم واقع نمیشه، اون زشت آدم موقعی خنده حرف بزنه. نه این نیست مراد، این هیچی نگفته. همه گفتن نمی، این به خاطر قرینه قبل شعر هست که میخواد بگه نمیشه در حقیقت خندید، نمیشه باهاش صحبت کرد مگر وقتی میخنده. وقتی میخنده دیدید حرام مثلا اینجوری قیافه میگیره، خب آدم میترسه ازش سوالی بپرسه، ولی همین که میخنده میگه حالا بریم ازش یه سوال بپرسیم. این عوام که میان تو حرم و اینا گاهی چیزه، گاهی مثلا نگاه میکنم که یاخون 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 اینجوریه یاخون اینجوریه، مثلا اونو به اونو نمیرن بپرسن که ولی یاخون مثلا قیافش شاده میرن حاج آقا یه سوال داشتیم ازتون. این خیلی تاثیر داره. من بعضی موقع خیلی عجله دارم میخوام ازم سوال نکنن، یه اینجوری میکنم. اینو حالا بین خودمون باشه. یه کمی قیافه میگیرم چون آدم من دیدم ها، یعنی وقتی یه کمی شاد و مثلا چیز هستم عوام اینجوری دوست دارن بیان میگن حاج آقا یا پول میخوان یا سوال دارن یا استخاره میخوان. ولی خیلی وقتی عجله داشته باشن یکم دیگه میگن یهو بابا اینا خود ما کار نداره. غمر و ردا منشی غمر میگه که ردا، خب اینجا یه استعاره رخ داده، ردا به معنای همون عبا، حالا عبایی که تو فارسی چیزی که رو انسان روش میندازه، ردا به معنی عباه. بذار ماجیک خودمون داره بیاد. خب ردا معنی عبا تشبیه، اینجا مراد از ردا عطاه، یعنی عطا تشبیه شده به ردا، عطا بخشش، عطا اون چیزی که میبخشن. تو کتاب تعریف میکنه معروف، معروف همون عطاه، معروف همون عطاه، اون چیزی که میبخشن تشبیه شده به ردا. وجه شبه چیه؟ ستره، یعنی پوشاندن. وجه شبه در هر دوتش ستره، همونطور که عبا و ردا آره دیگه آنچه اما بذار خلاصه رسیم، بدن را می پوشاند، عطا ناموس و آبروی انسان را حفظ می کند و می پوشاند. آدم بخیل بی آبروه، همه پوشترش بد میگن، آبروش را میره، هی بخوان یه قرون ازش پول میخوان نمیده. ولی آدمی که بخشش داره با بخشیدن در حقیقت قلبها رو متوجه خودش میکنه، کمتر مورد تهمت، کمتر مورد غیبت قرار میگیره، آبروش کمتر میره، ملاحظش میکنن، کلا ناموس آبروی انسان حفظ میکنه. این میشه وجه شبه. خب این چه استعاره‌ایه؟ الان چی ذکر شده؟ خب این میشه مشبه هم به، میشه مشبه چی ذکر شده؟ مشبه هم به میشه استعاره تصریحیه اصلیه. حالا استعاره تصریحش رو مشبه ذکر شده، مراد مشبه هم به قرینش چیه؟ خب قرینه میخواد دیگه، قرینش کلمه غمره. چرا؟ چون گفتیم غمر تو لغت وضع شده برای زیادی مال، مربوط به زیادی مال میشه. خب میگه غمر و ردا، دیگه غمر قرینه است که مراد این نیست که عبا زیاد داره. ببینید اگه معنی حقیقش باشه ها، غمر و ردا، حالا بگه غمر به معنی یک مطلق زیادیه، یعنی عباش زیاد، آقا 10 تا عبا داره، اینو نمیخواد بگه. حالا قرینه مقامی هم وجود داره اینجا قشنگ، منتها این غمر خودش قرینه است که این چون غمر مربوط به مال میشه، ردا یعنی مال، یعنی عطا، این غمر قرینه شه. پس ردا استعاره تصریحی است به معنای عطا و چشبه نوشتیم، غمر هم قرینه شه چون در مال استعمال میشه. این هم از خب میگه غمر و ردا کثیر العطایا و المعروف، معروف هم همون یعنی عطا. استعار ردا للمعروف، شاعر اومده ردا رو برای معروف و عطا استعاره کرده. و چه شبه؟ ستره، حفظه، حفظ کردن، مصون داشتن، پوشاندن. میگه لعنهو، ضمیر لعنهو برمیگرده به معروف، یسون و یستر و ارز صاحبهی که ستر ردائه مایل قاله. اینو خیلی اشتباه میکنن، ستر پوشاندن، ستر پرده است، ستر به خود پرده میگن، اما ستر یعنی پوشاندن. و ستر بخونیم، ستر ردائه مایل قاله، همانطور که ردا و عبا آنچرا که بر رویش افتاده، مثلا بدن انسان. حالا جالب گفته مایل قاله، شما عبا رو بنداز رو صندلی، صندلی رو میپوشونه دیگه، هر چوری عبا رو بنداز رو هر چی، اون چیز پوشیده میشه. آنچرا که این روش میفته، چطور عبا اونو میپوشونه، عطها هم ناموس و آبروی انسان رو میپوشونه و حفظ میکنه. همون که پایتخت نوشتیم، خود اون عطا، خود عطا آبروی اون شخصی که میبخشد رو حفظ میکنه. چطور؟ آره، عبا مثلا فرض کنید من، عبا این بدن من رو حفظ میکنه، میپوشاند، عطایی که من میکنم، بخششی که دارم، اون آبروی منه، آبروی خود اون کسی میبخشه. چه ربطی به اون داره؟ من ببخشم آبروی من پیش مردم موجه میشه و خراب نمیشه. آخه نبخشم بی آبرو میشم دیگه، میگه آدم بخیله، غیبت میکنن، تومن میزنن، ولی میبخشم دهن مردم میبندن. چی؟ ارز یعنی آبرو. و اضاف الیه الغمر، میخوام تا آخر سال یه رو بیاد زنگ بزنم. و اضاف الیه الغمر، بهش غمر رو اضافه کرده. و هو القرینه تو علی عدم اراده معنی الصوب، همین غمر قرینه است بر اینکه صوب اینجا مراد عبای زیاد نیست. آقا عبا زیاد داره، چرا؟ لان الغمر من صفات المال، لا من صفات الصوب. بنویسید اینجا یه حاشیه بنویسید، ولو به سببی، ولو به سبب کثرت الاستعمال و الحقیقت العرفیه، ولو به سبب کثرت الاستعمال و حقیقت العرفیه. بنویسید همین بعد لام صفات الصوب، همینجوری که خالیه، ولو به سبب کثرت الاستعمال و الحقیقت العرفیه. به خاطر اینکه تو لغت غمر به معنی زیادی مال نیست، تو لغت غمر معنی زیادیه. منتها شریف تو حاشیه متبل میگه که خیلی 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 وقتا عرب غم رو به معنی زیادی مال استعمال میکنه، تا جایی که میگن غم رو آدم فکرش میره به زیادی مال. همین شعری که از لغات بدیهی هم براتون خوندم میگفت غم رو بسیاری ز مال خالص آمد در راه. آدرسش هم صفحه 377 شریف بر متبل. و هاذه الاستعاره لا یظفر باقتطاف ثمارها الا ذو الفطر السلیمه و الخبره التامه. خب الان این استعاره تابلو نیست همه بفهمن، غم رو ردا، آقا چه تشبیهیه؟ میگه عبا رو تشبیه، عطا رو تشبیه کرده به عبا، چه ربطی داره؟ به عوام بگی میمونن توش، باید خیلی دقت میخواد، فکر میخواد، چه ربطی به عبا، چه ربطی به بخش مثلا عطا داره؟ ولی توضیحش اینجوری میشه. و این استعاره، حاضر استعاره اشاره به کدوم استعاره است؟ نه، اشاره به خاصیه است. تو میگه ثمارها کلی داره بحث میکنه، میگه استعاره خاصیه رو دست نمییابد و موفق بهش نمیشود به چیدن میوه هایش. اینا خودش پر استعاره تخیلیه، نه کلمه کلمه استعاره است. حالا به چیدن میوه هایش کسی دست پیدا نمیکنه، یعنی نمیتونه از میوه هاشو بچینه و ازش استفاده کنه، مگر صاحبان فطرت های سلیم و آگاهی کامل. حالا دیگه نه، آخه میگه ثماره ها، نهایت شعر ثمر داره، ثمار نداره. اگر بگید شما خیلی شعر بهتون چسبید باشه، بگید ثمار داره، میوه های این شعر یه میوه داشت، یه نتیجه داشت، نتیجه ها نداشت که. حالا المبحث العاشر فی تقسیم الاستعاره به اعتبار ما یتصل و بها من الملائمات و عدم اتصال ها. میفرماید که استعاره به اعتبار اون چیزهایی که از ملایمات و عدم ملایمات بهش متصل میشه. ببینید ما تو چه هر استعاره باشه، تو یه جدول استعاره داریم، از جهت رتبی دارم می‌نویسم، بعد چی داریم؟ قرینه داریم. یعنی ما یه استعاره داریم، یه قرینه هم کنارش. ما قرینه گاهی از جهت مکانی قبل استعاره است، مثل غمر و ردا، گاهی بعدش، گاهی جا قرینه مقامیه. ما اجازه رتبی داریم، یعنی یه استعاره داریم، یه قرینه داریم، بعد از این آیا چیزی داریم یا نداریم؟ دو حالت داره، یا هیچی نداریم، هیچی نداریم این هیچی نداریم که مربوط به مشبه تو پرانتز مستعار الله یا مشبهون به تو پرانتز مستعار من بشه. بقیش کلام عادیه، یعنی ادامه کلام چیزی نیست که ربط داشته باشه بیا به مشبه یا مشبهون به، یه کلام عادیه، هیچی هیچی نداریم یا داریم. خب این داریم خودش سه قسم میشه دیگه، یا یه امریه که مربوط و مناسب و مرتبط با مستعار الله که مشبه باشه، یا امریه که مربوط و مناسب و مرتبط با مستعار منه که مشبهون به باشه، سومیشه یا امریه که کلامیه که مربوط و مناسب با هر دوه. لذا به این اعتبارات استعاره به سه قسم تقسیم میشه: مرشحه، مجرده، مطلقه. حالا نظر کتاب اینه که اگر هیچی نداشته باشیم یا هر دو رو داشته باشیم میگن چی؟ مطلقه. اگر اون چی کلامی که بعد میاریم مربوط به مشبه باشه میشه مجرده، اگر مربوط به مشبه هم به باشه میشه مرشحه. اینا رو یاد بگیرید، هم اجهت اصطلاحی لازمه، همه می که تو امتحان خیلی سوالات مهمه، ممکنه یه سوال اینجا بیاد مهمه، اینا باید حفظ کنید. حالا با بچه هست بگید یاد بگیرید بهتر تو یادتون اونا رو میگیم، اینا رو وارد بحثی میشیم. ولی این چهار نظر کتاب اینه، حالا میگم نظر کتاب چون اونجا یه چیزی بعدم میگم به شما، اگر هیچ ملایم و مناسب و مرتبطی با مشبه و مشبه هم به و مستعار و مستعار من نداشته باشیم یا مناسب با هر دو داشته باشیم اینو بهش میگن مطلقه. اگر یک کلمه مون مناسب و مرتبط با مشبه و مستعار الله باشه میگن مجرده، اگر مناسب با مستعار من و مشبه هم به باشه میگن مرشحه. پس ما تو مبحث عاشر در مورد این میخواییم بحث کنیم که آیا بعد از قرینه یک کلامی ذکر شده که مناسب با یکی از این دوتا یا ذکر نشده. اگر ذکر شده مناسب با یکی مستعار منه یا مستعار الله یا هر دو. این دو خط رو نگاه کنید، فی تقسیم الاستعاره به اعتبار ما، خود ما خودش معنی میکنه ما یتصل به ها، آنچه که متصل میشه میچسبه به اون استعاره، من الملائمات یعنی مناسبات مرتبطات و عدم اتصاله ها و عدم اتصال این ملائمات. بعد میگه تنقسم الاستعاره تو به اعتبار ذکر ملائم المستعار من که اسمش گفتیم چیه؟ مرشحه یا ترشیحه. ملائم المستعار له مجرده و این او علا سبیل من الخلوب بدیگه، یعنی یا هر دو که نگفته تو این عبارت، یعنی یا این علا سبیل من الخلوب یا هر دو که از این عبارت در میاد، این او عبه من عبه مانت الخلوب و عدم قطرانه ها به ما یلائم احده هما که میشه مطلقه، یعنی مقترن نشه کنارش نیاد به ما، به اون کلمهی که به اون مفهومی که ملائم و مناسبه با یکی از این دوتا مستعار من و مستعار الله الا ثلاثت انسام: مرشحه ملائم مستعار من، مجرده ملائم مستعار الله، مطلقه ملائم هر دو، یا عدم ذکر هیچ کدام. سه بس تقسیم میکنه انشالله تا آخر صفحه 193 بخونید. سلام علیکم و رحمت الله.